بسم الله الرحمن الرحيم. در پس از طرح موضوع در باب سب و دشنام یا ناسزاگویی به بیان یک مقدمات اولیه طرح بحث به موضوع مفهوم شناسی سب و نسبت او با متناظرات و مترادفات و متناظرات و متشابهات اون پرداختیم که این دو قسمت را در طی 7-8-10 نکته بیان کردیم. مفهوم شناسی سب و عرض شود که بعد هم مقایسه اون با مفاهیم مترادف و متناظر و متشابه و متماثل اون موضوع بحث دیروز بود. 7-8-10 نکته در بیانش گفتیم، تکمیل میکنیم اونها را به بعضی از نکات ریز یا دقیق تری که این نکات بعضش تکمله و تتمیم همون نکات دیروزه، بعضش هم حالا یک کمی نکته های جدید تریست. این نکته هایی که میخوایم بیفزاییم، یکیش همون عنوان قصدی بودن یا نبودنه. بعضی مثل جناب سبحانی اونا دارند و بعضی دیگه هم ازش استظهار میشه که این را عنوان عرض شود که قصدی دانستند، فرمودن سب عنوان قصدی است، متقدم به قصده، که بعضی دوستانم همین به ذهنشون بود. در این جهت به نظر ما میاد که این تصور تامی نیست. عرض شود که و عنوان سب عنوان قصدی نیست و شاهدش هم این است که اگر کسی بدون علم، بدون قصد عرض شود که نسبت نقصی به کسی بده، دشنامی چیزی بده، میگن دشنام داد، منتها چون قصد نداشته عرض شود که مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، چون علم نداشته مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، متقدم به قصد نیست. عرف میگه این ناسزا گفت به او، عرض شود که بعد میاد کلی استدلال میکنه که من قصدی نداشتم. عرفم دادگاه هم اگر او رو تبرئه بکنه میگه چون قصد نداشته، توجه نداشته، سوء نیتی نداشته، خب او رو تبرئه میکنه. اون غیر از بحث عقاب و ثواب و نمیدونم مؤاخذه و تعزیر و امثال اینها، یه چیزی غیر از بحث عرض شود که صدق مفهومه. به نظر میاد در صدق مفهوم چنین مسئله‌ای وجود نداره، به خلاف مثلا عقد بی. اگه کسی در خواب یا در حال مستی، در حال بیتوجهی بگه بی تو، اینجا فقط میگن گفته بی تو، ولی بیعی انشاء نکرده، بیعی صادر نشده. اونجا ولی در جایی که عرض شود که کسی نسبت نقصی به دیگری میده در خواب یا در حال که لایعقله، میگن اهانت کرد به او، اهانت شد به او، اهانت کرد به او، البته او قصدی نداشت، مؤاخذه نمیشه. و این نکته نه تنها در اینجا، در غیبت هم همینطوره. در غیبت البته خیلی ها تصریح کردن، در عرض شود که در اذلال و استخفاف هم که اون عنوان عام و کلیه، اونم همینطوره. اذلال و استخفاف هم متقرب و توهین متقرب به قصد نیست. این یک مطلب که به نظرم میاد که این تصور خاطئیه. عرض شود که این یک نکته تکمیلی. یک نکته دیگر این است که عرض شود که دیروز میگفتیم که در بعضی کلمات آمده که نکته دیگه هم اینه که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب میفرمان که شتم سب چند جور معنا شده. بعضی گفتن شتمه، بعضی گفتن وصفه به ما فیه و به ما یونقصه و ینقصه. چند تا اینا را در عنوان قیل اینجوری که ظاهرش گوی این هست که گویا اینا چند تا قوله. اینم چیزی نیست که ظاهرش اینجور نیست، برای اینکه ببینید اونی که گفته سب شتمه با اونی که گفته سب عرض شود که نسبت دادن یا اسناد چیزیست که در اون نقص به او، اینا در عرض هم نیست، برای اینکه سب شتمه، شتم هم همین ادخال نقص بر اوست، وصفه به ما یونقصه و امثال اینها. این که در اون کلمات مرحوم شیخ داره که چند جور معنا شده است و گاهی اینجور گاهی اونجور گاهی اونجور، این چند جورها به خاطر اینه که سب شتمه، اونم تعریف شتمه اون چیز بعدی که آمده. اینم یه نکته که در کلام مرحوم شیخه که اینا با هم تقابل و تضادی نداره که بگیم چند جور تفسیر شده، تعریف شده. نه، تعریف سب همون شتمه، شتمم ادخال وصفه به ما ازراعون علی و نقصون فی، اینجوری چیزی است. ولذا این تعریف شتمه، شتمم که خب تعریف اونه. این واسطه خوردن اینها معناش این نیست که اینا دو تا یا سه تا تعریفه، اینا یک تعریفه. و منتها خب گاهی بدون واسطه رفته رو همون مفهوم شتم، گاهی میگه نسب شتمه، این با هم چیزی نداره. همه اینا شرح الاسم نیست، هیچ تردیدی در نیست که اینا شرح الاسمیه، بله این تعریف دقیقه چی نیست. تا حالا حتی امکان آدم با تلاش بکنه که چه بکنه از شاد که و دیگه مثل بقیه شرح الاسمی، بله همه لغت شرح الاسمه. بله
الفاظ هیچ دو دابونه میاد مثلا سخت میاد شرح میاد، این فارق دو دا داره.
نه آخه بله بله بله، اون نه لغت میگه سب شتمه، نه ممکنه بله مترادفه. حالا غیر از حالا یه نکته که حالا بعد میگم راجعه کردیم مترادفه، اون تا یه در ریشه ها و عنایت هاش یک تفاوتیست. اون معناش نیست که تو موضوع له و مفهوم متبادلش الان چه هست. این که ترادف رو بعضی نفی کردن و اشتراک رو نفی کردن، اون حرف درست نیست. در اینجا ما حالا آیچی بعد من اصلا اون ایراد بگیرن، ما راجع به اشتراک و ترادف اون حرفای ویژه‌ای داریم، در جای خودش حرفای درستی هم هست. اخیرا اگر این چند معنایی رو یک کتاب جدیدن پژوهشگاه حضور دانشگاه منتشر کردیم، اونجا به نام چند معناییه، یعنی عنوان چند، کتاب خوبی است. من تبرک کردم دم بعضی از اون دیدگاهی که من در اصول داشتم و گفتم اونجا آمده، کتاب فکر میکنم حالا تبرقی خیلی ها، یه کتاب چند معنایی تازم منتشر شده پژوهشگاه حضور دانشگاه، از شاید که اونجا این بحثیه، بعضی این بحثان اونجا آمده. آره چند معنایی در قرآن، آره یعنی همون اشتراک لفظی. از شاید که خوب اونجا حالا چه هست، ولی به هر حال ترادف وجود داره. اینجا میگن لغت میگه سب شتمه، بله در ریشه ها و عنایت های چیزایی وجود داره که اینا میکنه، ممکنه در یه ریزکاری هم تفاوت داشته. اینم به هر حال یک نکته که در کلام مرحوم شیخ، حالا این ردیف شدن اینها تنظیم میکنیم تو بوده، مثلا در 11 نکته میشه جمعاً با اینا که امروز عرض میکنیم. یک نکته دیگرم این است که این تتمیم بعضی نکته های قبلی است. گفتیم که سب شتمه و همه هم میگن سب شتمه، عرض شود که تنها در مفردات آمده بود که شتم وجیع هست، گویا یک شتم ویژه ایست که عرض شود که ناسزایی و نسبت نقص در او یک عرض شود برجستگی داره، نه هر نوع ناسزایی. ما این رو گفتیم که خب گفتیم که در کتب لغت مثل مصباح و مقاییس و بقیه اونها اینجور چیزی نیست، بیشتر همون میگن سب شتم است. و مثلا با یک تحلیل لغوی که در ریشه شناسی و تبار شناسی لغت هست، اما با یک مداقعی بعید نیست که بگیم شبهه مفهومیه در اینجا وجود داره، با این توضیح که بعضی از این ناسزاها یا ایراد نقص هایی که عرض شد که درجات خفیفه ای داره و گاهی هم متداول است که مثلا بین استاد و شاگرد تبادل میشه، یا بین پدر و فرزند تبادل میشه، بین دوستان تبادل میشه، اینا ممکنه بگیم واقعا اصلا سب نیست بعضی از نقص اسناد نقص ها، و لااقل به خاطر اینکه و سب گفته میشه شتم، حالا یا خود مفهوم شتم هم اینطوره یا اینکه نه حتی شتم هم عرض شود که قیدی داره. من میخوام بگم که ما بعضی از درجات ضعیفه و نازله شتم یا عرض شود اسناد نقص بعید نیست که بگیم شما مشمول سب نیست. حالا یا بگیم اصلا نمیگیره سب اون را، یا اینکه حالا شبهه مفهومیه داره و تردید داریم اون را بگیره، همین هم کافیه برای اینکه اطلاقات و عمومات اون را نگیره. اینم در تبادرات و ارتکازات اینطوره، یعنی مطلق اسناد وصفی به شخصی که فیه ازراء و نقص و علی نیست، یک نوع ازراء و نقص معتنابهی باید باشه، یک ازراء و نقص های خیلی خفیف و سهل و خفیف شاید مشمول این نباشه و داخل در نطاق این مفهوم نباشد، و لااقل من الشک و شبهه، و همین هم کافیه برای این که بگیم وقتی این مفهوم رو نمیگیره. اینم بعید نمیدونیم، ارتکازات ما هم همین رو میگه دیگه، که هر نوع اسناد نقص چیزی این رو بگیم سب شتمه. حتی حالا اونجا داره که سب شتمه وجیه، ما میخواییم بگیم شتم هم شاد صدق نکنه. چیزایی که متداوله حالا در یک فضای مثلا در بحث بین استاد شاگرد پدر خانه است، متداوله اینجوری که اون را نقص مهم نمیدونه، اینو نقص برجسته‌ای باید باشه که چی میشه. اینم لا یبعد هازا، این نکته آخری که الان عرض کردم این تتمیم یکی از نکات قبلی بود، اون دو سه تا بعضیش نکته های جدید بود. عرض شد که نکته دیگری هم که در اینجا خوبه که تکمیل بکنیم این مفهوم شناسی را، اینه که یک فرمایشی نسبت داده شده به مرحوم ایروانی، حالا من خود حاشیه‌شون رو کنار دست من بود ولی ندیدم، ولی نسبت داده شده به ایشون و اون حاشیه، اون فرمایش این است که عرض شود که مربوط به اینه که به این سوال هست که سب و لعن و اینها انشاء یا اخباره. در اینجا دو نظر وجود داره یا دو سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال همون است که به مرحوم ایروانی نسبت داده شده، که ایشون فرمودن که سب اخبار است، خبری است، و لعن انشاءه، لعن همون نفرینه، و سب وصفه به ما هو فیه نقصونه، اینجور چیزی نسبت داده شده. احتمالاً آقای سعیدی دارن حاشیه ایروانی رو پیدا میکنید ها؟ اگر باشه حالا اونم جا باشه ببینیم خوبه، ولی حالا البته طول میکشه دو اگرم باشه. اینجور نسبت داده شده که اون جمله خبریه است، اون جمله انشائیه است. در نقطه مقابل کسانی مثل آقای سبحانی در کتابش دارن میگن نه این تصور خاطئی است و هم سب گاهی انشائی میشه گاهی اخباری میشه، گاهی مثلا صدا که میکنه مثلا به یا کلب مثلا این یک انشاءه، چون ندا از انشاءاته، این سبه، و گاهی هم ممکنه بگه که مثلا بهش بگه که انت کلبون، این هم خبره، هر دو سبه، با اینکه که انشاءه یکی خبره. در لعنه ممکنه بگه که لعنه کلا، ممکنه بگه که انت ملعونون مثلا، بنابراین هر دوش میتونه خبری باشه انشایی باشه. پس یک فرمایش و احتمال، یک احتمال همون سخن و فرمایش مرحوم ایروانی است که تفاوت سب و لعن را به انشائی و خبری بودن میداند، که سب خبری است و لعن انشائی است. و نظر دیگه که بعضی فرمودند این است که نه، تفاوت اینها در معنایی است که توضیح دادیم و هر یک از اینها میتواند خبری باشد و میتواند انشائی باشه. اینم چیزی است که دو احتمال، و خیلیشون را هم سریع مثلا فرمایش چیز رو دفع کردن و ایروانی را، احتمال اول را، و همین احتمال این که هر دوی اینها میتواند خبری باشه میتواند انشاء. من به نظرم میادم اون فرمایش ایروانی درسته، منتها با یک تکمله ای که عرض میکنم. ببینید لغت و ارتکاز ما هم اینو میگه که سب یعنی ناسزاگویی، یعنی اسناد ناسزایی به شخص، لعنم ظاهرش اینه که تو ارتکازات ما، لعن اینه که داره از شبد که نفرین میکنه، لعنت خدا را بر او قرار میده، بعد از رحمت الله را به او برای او طلب میکنه. ظاهرش این انشاء، تفاوت اینها به اخبار و انشاءه. منتها این است که این همون فرمایش ایروانی ظاهرش اینه که درسته، منتها نکته ای که وجود داره اینه که گاهی اون نسبت نقص به مدلول در مدلول به شکل مطابقی از شود که در کلام میاد، گاهی به شکل تزمونی و التزامیه. اونجایی که صدا میزنه یا کل، این ولون که بگیم این انشائی هست، سب بودنش از جهت اینه که داره نسبت میده، یعنی در واقع داره میگه که نسبت میده کلبیت رو به او. سب بودن این از حیث اون اسناده، توجه کردید؟ و این که میگه یعنی نام تو اینه یا وصف تو اینه. مثلا اینو به صراحت گاهی میاد میگه که انت کلبون یا هوه همارون، گاهی میاد میگه که نه یا همار، ولی هر دو یک جا به مدلول مطابقی داره اسناد میده، یک جا با التزام و تضمن داره نسبت میده. و الا ارتکاز ما این را میگه، ظاهر لغت هم اینه، میگه وصفهو به ما یونقصهو، وصفهو به ما فیه ازراء و نقص علی. این اون چیزیست که در مفهوم شتم و سب و اینا در لغت آمده. ارتکاز ما اینو میگه که یعنی داره چیزی رو به اون نسبت میده. تو این اسناد گاهی به صورت جمله خبری است، گاهی به شکل یک خطابه که از او عرف این رو استنتاج میکنه، مدلول التزامیش اینه. ولذا انش اخباری است جمله چی و اون سب و دشنام اونها اخباری است. منتها این اخبار همیشه لازم نیست که به صراحت باشه، یعنی جمله خبریه مطابقی باشه. گاهی جمله خبریه مستفاده از کلامه، روح و اساسش اینه که وصفه به ما هو و فی ازراء و نقص علی. ولذا به نظر میاد که بله، اصل هسته معنایی عرض شد که سب و شتم نوعی اسناد هست که حالت خبری داره. منتها هذا ربما یکون من المدالیل المطابقیه و اخرى من المدالیل الالتزامیه. این ولذا با این توجیه این قسمتش فرمایش مرحوم ایروانی درسته. همانطور که در لعن هم ظاهرش، ظاهر لعن انشاء لعنه، انشاء عرض شود که و نفرینه در حقیقت، مثل تبت یدا ابی لهبه عرض شود که بله اون ابعاد عن رحمت، یعنی طلب اون بعد عن رحمت الله و رضوان الله هست، و نه اینکه خبر بده که او ملعونه، اینکه خبر بده او ملعونه این چی نیست، این لعنه، لعن نیست که بگه اینجوری هست او، نه لعن اینه که به او نثار او بکنه، لعن را نفرین بکنه، این ظاهرش. بله همیشه وقتی که داره گاهی ممکنه که جمله خبریه بیاره ولی در مقام انشاء باشه، وقتی میگه هو ملعون یا انت ملعون، یعنی میخواد بگه لعنت خدا بر تو از شود که. و گاهی هم هست که باز این انشاء مستلزم یک خبره که به لحاظ اون میشه اون وقت سبب میشه، یعنی وقتی میاد نفرینش میکنه، اگر از این اسناد نقصی ازش استفاده بشه، یعنی میگه چرا نفرینش میکنه، برای اینکه یک کار بدی کرده، به لحاظ اون داره نوعی دشنام هم میده، یعنی ناسزایی هم رو به اون نسبت میده، به جایی که چرا داره نفرینش میکنه، به خاطر اینکه یه اشکالی درش هست، از اون حیث باز یه مدلول این انشای مدلول التزامی خبری پیدا میکنه، از اون حیث میشه چی، میشه سب میشه. اون چه که مهمه اینه که هم بسیاری از مواقع یک جمله خبری ناسزایی و شتمی و سبی از سب و شتم از مطابقه استفاده میشه، گاهی از التزام. و نکته مهمم در این بحث اینه که انشاءات خیلی از وقتها یک مدالیل التزامی داره، یک مدالیل التزامی داره، اون به لحاظ اون مدالیل التزامی اون وقت ممکنه که این نکته یعنی بشه لعن نفرینی انشائی بشه، همزمان بشه سب و شتم بشه. غیر از این که لعن هم گاهی همون نفرین هم خودش نوعی اهانت هست، یعنی همزمان با اینکه نفرین یه جمله خبری است، خود این انشائی است، خود این توجیه این انشاء نسبت به دیگری نوعی اهانت و ارشاد اینام هست، به لحاظ اینکه یه ریشه نقصی هم داره که داره به اون نسبت میده، به این لحاظ سبب هم هست. دیگه خب مفهوم شناسیه ثمره هم دیگه، حالا بالاخره میخواییم ببینیم که این لعن مصداقیت لعنش از چه حیثیه، مصداقیت اون چیزش از چه حیثیه، ثمرهش مفهوم شناسیه دیگه، حالا ثمره هم پیدا میکنه توی جزئی یا ثمره پیدا میکنه دیگه. عرض شود که اون یه نکته، بله ممکنه بگه هو ملعونون در مقام نفرین، اون که دیگه اصلا جمله انشایی است، منتها خبر در مقام درست
یا هو ملعونون
دیگه، یعنی خودش طوری براش میرسه که حتماً من میخوام که واقعا بله خبر در مقام انشاء دیگه آکده. بله اینا به نظر میاد که این فرمایش با این توجیهی که من عرض کردم درسته، در خلاف اونی که خیلی‌ها میگن اینجوری نیست، ارتکازاتون هم همین میگه و از لغت هم همین استفاده میشه، لغت میگه که سب و شد وصفه به ما هو فی اذران و نقص و نعنه، ولی در لعنت میگه که در ارتکازات متشرعه لعنت همون طلب و دعا، طلب و دعا علی شخصی هست، دعا علی شخص هست، یا طلب البعد عن رحمت الله است برای شخصی، این جنبه انشائی داره، منتها همیشه چون انشاءات یک چیز خبری هم درش هست به لحاظ اون خبریش ممکنه سبب بشه. وقتی که داره میگه که از شاید که لعنه الله که میگه، یعنی عرف میفهمه که یک کار خلافی کرده که به خاطر اون داره لعنش میکنه، چون داره نسبت یک نقصی به اون میده به دلالت التزامی اون سبه، و چون داره نفرینش میکنه این لعنه. غیر از این که خود توجیه این لعنه الله برای کسی خودش یک اهانت و اذلال هم هست که اونم یه عنوان دیگه هست، ولی یکی لعنه الله که میگه به لحاظ مدلول مطابقی میشه لعن، به لحاظ یک جمله خبری و مدلول التزامیش میشه سب، و به لحاظ نفس توجیه این خطاب به او یک نوع اذلال و استخفافه، یعنی در آن واحد این چند جهت پیدا میکنه با هر ملاحظه‌ای که عرض کردم. خب اینم از شبت از این مسئله. بله حالا ثمره اونها حتما ثمراتی داره، یکیش اینه که ممکنه یه جایی اگر اینطوری گفته که اون مدلول التزامی مثلا به یه مناسبت نداشت، میگیم این دیگه این سب نیست، این فقط لعنه، یا اگر داشته باشه ممکنه بگیم به لحاظ حکمی اونجایی که مستقیم نسبت نقص بده مثلا گناهش آکده، تا اونجایی که با یه دلالت التزامی بده از این ثمرات پیدا میکنه، ولااقل این که ثمرش در نظر ظاهر میشه. از شاید که حالا ما لغت داریم معنا میکنیم، اونا حکمه، بعد صحبت میکنیم، بحثای لغت شناسی است، اون بحث حکمه. اینم از شاید که موضوع دیگر و نکته دیگری که در باب سب و لعن، سب و مفهوم شناسی و واژه شناسی دارای اهمیت بود و از شبات که عرض کردیم. بله یک نکته دیگه این که از بعضی کلمات استظهار میشه که بله که سب مثلا غیر از اهانته، اینم رو دیروز ما عرض کردیم که یا استخفافه، که روح اینها همون نقص و عرض شود که نقص هم تنقیصه، تنقیص هم همون تخفیفه، باید اون پیدا بشه، منتها گفتیم ملاکش همون برداشت عرف عامه با همون توضیح دقیقی که دیروز دادیم. بنابراین امروز در ضمن این نکاتی گفتیم، هم یک نقد و خرده‌ای بر مرحوم شیخ گرفتیم، هم بر جوای سبحانی و بعضی بزرگان دیگری که حالا در کلماتشون می‌بینید. این واژه شناسی و مفهوم شناسی نسبتاً موسعی بود که قرارمون نبود که اینقدر با این دقت‌ها بخوایم وارد بشیم، ولی با اینکه واردم نشدن بعضی قسمت‌ها رو فکر کردیم لازم بود دیگه. این ما تو این طی این حالا حدود 10 نکته، یکی دو تا کم یا بیشتر، دو تا کار انجام دادیم. یکی تبارش مفهوم شناسی و تبارشناسی و واژه شناسی سب بود، و یکی هم مقایسه اون با متناظرات و متماثلات و متشابهات و مترادفاتش بود، و با از شما جنبندی هم که دیروز اشاره کردیم و مقایسه کردیم با بخشای دیگه. و حاصل سخنم این شد که سب در حقیقت، همون سب و شتم، در اینجا یک نوع اسناد نقص نسبتاً عرض شود که دردآور و وجیه است به شخص. یه خود درجه پایین تر باشه این تردیده، یا نیست و مشمول این، یا تردیدی درش هست. و همینجا عرض کردیم، و حالا این بحث در یک منظومه کلانتری قرار میگیره که ما وارد اون بحث منظومه‌ایش نشدیم، اون جای خودش. و همینطور این بحث با بحث نقد اجتماعی و اینها ارتباط پیدا میکنه، که راجع به این تو بحث غیبت ما خیلی مقدار بیشتر بحث میکنیم، چون خود فقها هم دارن رابطه غیبت با نقد.
مفهوم
باید یک دردآور باشه یا نه مفهوم؟ مفهوم نه، حالا حکم را بعد میگیم، اونم از اون حتی بعد اونجا میگیم، اگه تو مفهومم اینو نگفتیم تو حکم باید یک اونو بحث میکنیم. فعلا در مفهومه، برخلاف اون چی که برخلاف، حالا اول بحث صحبت کردیم، بعد دیگه دوستان از میفرم یعنی صحبت میکنه خدمت عرض شود که این طرح بحث و مفهوم شناسی و مقایسه و مفاهیم دیگه بود. اما وارد ادله بشیم، حالا سب، این که بیاد اسناد نقص به کسی بده به دلالت مطابقی یا التزامی، اونم در یه حدی که برجسته باشه، و که در فارسی هم دشنام میگیم و ناسزاگویی میگیم، این ناسزاگویی، ناسزا رو این نسبت میده. این حکمش به اتفاق فقها حکمش حرمته. ببینیم ادله این حرمت چیه. اولین دلیل عرض شود که حکم عقله، که گفته شده که به ادله اربعه از جمله حکم عقله، که عقل میگه که عرض شود که سب اشکال داره به خاطر اینکه ظلم و تعد و ایزا، مکاسب و بعضی کتب میجونه لأنه ظلم و ایزا و تعد، در حقیقت میگه این ظلمه، و ظلم هم که قبیح از باب مستقلات عقلیه، و اگر هیچ دلیل دیگری هم نداشتیم همون ظلم عرض شود که شامل سب و شتم میشود. این یک دلیله که تمسک به حکم عقلی است. و عرض شود که این استدلال درست هم هست، فقط با یک ملاحظه‌ای که باید به اون توجه داشت، و جایی البته بحث های بیشتری داره، حالا فی الجمله معرض میکنم، و اون اینه که سوالی که وجود داره اینه که آیا مطلق ظلم عرض شود که قبیح در حد قبح تام عقلی، قبح تامی که حرمت باشه، یا اینکه نه ظلم های خفیفی وجود داره که مشمول این حکم عقلیه، قبح در حد تحریم نیست. این یک بحثیه که در جای خودش باید مورد توجه بشه، شاید هم کم و بیش اینجا و اونجا بحثی کرده باشن. ببینید یک نوع از شود که ظلم های خفیفی گاهی وجود داره در مناسبات و روابط بین افراد، که بعیده که بشه بگیم عقل حکم میکنه مستقلن به قبح در حد حرمتش، و از این جهته که دو تا دیدگاه اینجا وجود داره نسبت به این حالا تعدیهای خفیف. در واقع یک دیدگاه اینه که اینا در حقیقت ظلم نیست و لذا قبحی نداره. یک دیدگاه این است که نه، ظلم که محکوم به قبح میشه حکم عقلی قبح دو مرتبه داره، خود عقلم دو نوع قبح داره، مثل که شرع یکی حرمت داره یک کراهت داره، عقلم یک قبح تمام عیار را گاهی به میچسبونه به پیشانی بعضی از اعمال که این همون حرمت میشه، حرمت عقلی در واقع من خود حرمت عقلی. گاهی یکی نه قبحی را برای به چیزی حکم میکنه، ولی قبح در حد همون چیزی که ما در لسان شرع میگیم مکروهات، قبح تنزیه عقلی نه تنزیهات شرعی. ما چون بعید ندانستیم که هم اصل این که احکام عقلی به قبح یا حسن ذو مراتبه و نظیر اون چه که در شرع است، در عقل ما احکام خمسه داریم، رکدی یعنی حسن و قبح داریم، هر کدام در دو درجه الزامی و غیر الزامی که در هر کدام هم دو دفعه طیفی وجود داره و جایی هم که حالا حسن و قبح ویژه‌ای را نداره که، ولی ما احکام خمسه را عقلی هم میدانیم قبل از اینکه شرعی باشه. و این یک. و ظلم را هم میگیم که یک درجات خفیفی داره که عرض شود که عقل حکم به قبح تمام عیارش نمیکنه. این دوتا مبنایی است که ما در جای خودش به ذهنمون میاد، البته من این رو جایی خیلی بحث اون شکلی جایی نکردم، ولی به ذهنم میاد، تصویراتی ازش ارائه دادم در جای دیگه در همین حدی که الان عرض میکنم. به نظرم میاد که این چیزیست که عقل ما اینجور اگر دقت بکنیم بهش دسترسی پیدا میکنه و با توجه به این اون وقت بعید نیست که حتی بعضی از اقسام عرض شود که سب و شتمی که حتی مفهومم اگر صدق بکنه ولی ضعیف باشه، ممکنه بگیم یه قبح تنزیه عقلی وجود داره، نه قبح در حد تمام عیاره که موجب تحریم عقلی بشه. این ملاحظه ایست که ما راجع به این حکم عقلی در اینجا داریم. و ممکنم هست کسی نه بگه که عرض شود که بگوید که نه اون درجات پایینی که شما فکر میکنید ظلمه ولی عقل حکم نمیکنه، در واقع ظلم نمیدونه و حکم نمیکنه. اینم ممکنه بگیم. ممکنم هست بگیم که نه حکمم میکنه ولی اون را قابل، یعنی میگه معفوه، نه اینکه حکم تامی نداره، معفوه مثلا. ولی این دو تا دیدگاه همش قابل نقده. به نظرم همون دیدگاه اول قابل دفاع هست.
این حکم عقلی لعن بر
ظالم هم
شامل
نشد؟ لعن بر چطور؟ حالا اونم رو عرض میکنم. بله، حالا اینم رو عرض میکنم. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم که حالا چیزیست که با بس شما رفت پیدا میکنه، ملاحظه دوم هم در اینجا این است که این حکم عقلی ملاکش همون ظلمه، توجه کردید ظلمه و ظلم بودن عرض شود که یعنی ظلمه و حسیات تعلیلیه در احکام عقلی همون حسیات تقییدیه است، یعنی موضوعیتی سب به ما و سب نداره، موضوعش همون ظلمه و چون حسیات تعلیلیه یا ترجیح الی حسیات تقییدیه، یعنی موضوع در واقع اینه. اون وقت موضوع که شد سب، باید ببینیم کجا ظلم به حساب میاد. اگر در مقام مقابله به مثل و دفاع باشه دیگه، نه اونجا ممکنه بگیم که حتی سب هم هست، موضوع مفهوم سب صدق میکنه ولی اشکال نداره چون ظلم نیست. ولی زار رو حکم عقلی نکته دوم ما اینه که در احکام عقلیه حیثیات تقییدیه تحیثیات تعلیلیه ترجو الی حیثیات تقییدیه، یعنی اونی که علت هست موضوعه و سب و شتم دیگه موضوعیت نداره، موضوع همون ظلمه و اون را باید ما بسنجیم دیگه. ما مقید به مفهوم سب و شتم و اطلاق سب و شتم نیستیم که اون را ببینیم کجا میاد کجا صدق نمیکنه. نه، ممکنه جای سب و شتم صدق بکنه ولی ظلم نباشه، عقلی هیچ حکمی نداره. حکم عقلی نیامده روی سب و شتم، آمده روی ظلمه. اینجا هم چون شده مصداق سب و شد، مصداق ظلم شده، آمده اونجا شد مثل لعنه و مسکره، توجه کردید؟ و اگر جایی ظلم نبود، ولی اون که مفهوم سب و شتم هم صادقه، عقل هیچ حکم مستقلی اونجا نداره. از جمله اونجاییست که همینیست که داری شما میفرمایید، لعن میکنه یا سب میکنه در جایی که مستحق شه، توجه کردید؟ حالا استحقاقش هم مبانی داره. اون میگه که اشکال نداره ابا، بله دیگه، بله، یعنی حکم به قبح نداره، حکم به حرمت عقلی نداره، نه حکم یعنی حکم معهود نداره، بله. تعلیسیات تعلیلیه تقییدیه میشه، یعنی اونی که علته و خارج از موضوع طلب، علت همیشه خارجه، توجه کردید؟ اون در احکام عقلی میاد میشه جزء موضوع، یعنی میشه موضوع، میشه قید، میشه میاد درون موضوع قرار میگیره. عرض شود که نداریم دیگه، ظلمه. ما الان میگیم السب قبیح لانه ظلم، این ظلم حیثیت تعلیلی میشه قید، میشه موضوع. این ظلم یعنی موضوع، یعنی میگیم این حرامه یا قبیحه، یعنی ظلم قبیحه، نه اینکه سب ما و سب، یعنی میخوایم بگیم حیثیت سب به ما و به سب نیست، حیثیت سب به ما و به ظلم. اگر ظلم نباشه دیگه، نه دیگه میخوایم بگیم جزء موضوعه، نه نه آره ظلم، آره ما میخوایم بگیم که اونی که علت هست موضوعه. حالا تعابیر رو بذارید کنار دیگه، میخوایم بگیم ظلم اینجوری، ظلم موضوعه نه سب. این میخوایم اینو بگیم، نه تحلیلیه تقییدیه میشه. عرض شود که اینم ملاحظه دیگری که در اینجا هست، که این ملاحظه اون وقت تو اون استثناءات اونا خوب معنا پیدا میکنه. اون استثناءات حرمت سب در نگاه عقلی استثناءات متصل نیست، استثناءات منقطعه، یعنی اونجایی که میگه سب حرام نیست، عقل میگه این حرام نیست در مقام مقابل مصر، یا نمیدونم اونجایی که آدم چیزی هست، اون اصلا موضوع حکم عقل نیست، نه که موضوعش از تو استثناء برمیداره، احکام عقلی که تخصیص پذیر نیست. اونجایی که میگه سب قبح نداره به خاطر اینکه ظلم نیست و موضوع او ظلمه، احکام عقلی استثناء نداره، تخصیص نمیخوره، تخصصا خارج میشه ازش. این ریشش اینه که احکام عقلی تخصص نه تخصیص.
این مبنا در اون کیهای عقل دو تا چیز داره، یک خوبی تمام عیار، یک خوبی مثلا جمعه که برای حد کرواهته، این نظر به نظر من جشن داده میشه،
نه اونم به قدرت خدا جریه خودش ثابته دیگه، چون ما تو اصل میگیم ظلم یک ظلم های خفیفیست که عقل حکم به حرمت نمیکنه، کراهت میکنه، وقت این اگر در حد خفیفش باشه میگه کراهت، قدیش باشه میگه چه بشه، نه شروع نمیده، نه تفصیل که میده، تخصیص نمیخوره، تفصیل که میخوره، دو نوع درجاتش احکام متفاوت داره. هر شبت که این دوتا ملاحظه مهمی که در این حکم عقلی وجود داره، و بعد از این حکم عقلی، حالا راجع به حکم عقلی میشد بازم بعضی نکات دیگه هم گفت، ولی در این حدش دیگه حالا یک نکات اصولی پایه‌ای بود که توجه بهش لازمه. نکته این دلیل عقلی است. دلیل بعدی آیات قرآنه که دست کم حالا دو آیه در اینجا بهش تمسک شده، یکی آیه شریفه عرض شود که آیه شریفه 148 سوره نساء هست که میفرماد عرض شود که ان لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، و آیه دیگرم آیه 30 سوره حج که فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور، که این دو آیه را ما در ابتدا بحث میکنیم، اول آیه سوره نساء را بحث میکنیم. و استدلال به آیه 148 سوره نساء که از آیات مشهورم هست به این شکل است که آیه می‌فرماد که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند نمی‌پسندد فریاد به ناسزاگویی و بدگویی و اقدام ناشایسته ای مگر از ناحیه کسی که مورد ظلم واقع شده. این اقدامات ناشایسته قولی در برابر دیگران این مورد بغض الهی است، مورد محبت الهی نیست، نمیپسنده خدا اون را مگر برای کسی که در موقع مظلوم واقع شده باشه. و در روایات اون وقت این تطبیق داده شده با عرض شود که حتی به غنا تطبیق داده شده، به کذب تطبیق داده شده، به و امثال اینها. یکی از مصادیق جهر به سوء من القولم عرض شود که همین ناسزاگویی و سبه خدا. این جهر به سوء من القول را عرض شود که نمیپسنده و مبغوض میدونه و بنابراین این حرامه. و یک مصداق جهر به سوء من القولم حرمته، ببخشید، سب و دشنام و ناسزاگویی. این استدلالی که به این شده. حالا در این آیه جهاتی از بحث وجود داره که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.